أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. الطریق الثالث ورود الحکم فی المورد الادنا. مطلب ثانی درباره طرق به دست آوردن مذاق شرع بود. تا به حال دو طریق بیان شده است. طریق سوم می‌فرمایند یکی از راه‌های به دست آوردن مذاق شرع این است که اگر ببینیم شارع در موردی که پایین‌تر ادناست نسبت به اون موردی که می‌خواهیم حکم او رو به دست بیاوریم، در اونجا موضع‌گیری خاصی فرموده، مثلا در یک بی احترامی خیلی پایینی نسبت به والدین حرمت جعل فرموده، منع جعل فرموده، و حالا ما میخواستیم ببینیم که ضرب و جرح حکمش چیه. اینجا بعد از اینکه برخوردیم در ادله شرعیه به اینکه شارع در این مورد ادنا و پایین و حد اقل بی احترامی موضعش موضع تحریم و منع هست، کشف میکنیم که پس سلیقه او در مورد امر اشد و اقوا و جایی که بی احترامی فراوانتر و بیشتر هست اونها هم تحریمه. درست است که در اینجور موارد از راه قیاس اولویت هم می توانیم حکم رو به دست بیاوریم، ولی ادعا این است که در این موارد معلغز از اون جهت که از راه علت و اینکه علت در فرع اقوا و آکد هست، نه در کنار او از این راه هم که انسان سلیقه و ذوق و نحوه تفکر و اندیشه مولا رو به دست می آورد هم می توان، و این دو در حقیقت مانع الجمع نیستند. مسئله اولویت و مسئله تشخیص ذوق و احراز ذوق، اینا می تونن در کنار هم به نحوه ارضی قرار بگیرن. اذا حکم المولا به حکم فی مورد ادنا، که ادنا بودنش نسبت به اونجایی است که ما میخواییم حکمش رو به دست بیاریم و برای ما مجهوله، ابتداءً میخواییم از راه ذوق حکم او رو به دست بیاریم. یمکن ان یستفاد به ملاحظت ذلک الحکم مذاقه به جریان الحکم المورد الاعلا، ایزن ممکن است استفاده بشود به ملاحظه همین حکمی که در مورد ادنا مولا بیان فرموده است، استفاده بشود مذاق او و سلیقه او به این که سلیقه او و مذاق او جریان حکم است در مورد اعلا نیز، ولو با غض از جریانهی به قیاس الاولویه، ولو با چشم پوشی از جریان اون حکم در مورد اعلاب و سبب قیاس اولویت. یعنی به این توجه نمی کنیم، از این چشم می پوشیم، خود اون تشخیص مذاق و سلیقه خودش به تنهایی مستقلن، ولو در کنار اون هستش، ولی خودش به تنهایی و مستقلن یک عامل مهمیست برای اینکه ما احراز کنیم وجود حکم در مورد اعلا نیز. حالا برای این مسئله دو تا مثال ذکر فرمودن، ولعل من هذا القبیل ما قد یستدل بهی علی عدم سقوط کفاره الجمع بالعجز عن بعض خصالها. ما در شریعت مواردی داریم که کفاره جمع لازمه، مثلا اگر کسی به حرام معاذ الله افطار کرده باشه در شهر رمضان، کفاره جمع باید بدهد. ادله‌ای که دلالت بر کفاره جمع میکنه تارتا استظهار میشود از اونها که هر یکی از اینها جداگانه واجبن، ستین مسکینن واجب است، 60 روز روزه گرفتن واجب است، عتق رقبه هم واجب است. سه تا واجب مستقل جدای از هم. ولی استثار دوم این است که گفته بشود نه، اینا به حیث مجموعی یک واجب رو تشکیل میدن که هر کدوم از این ستین مسکینا، اطعام ستین مسکینا و صوم ستین یوما و عتق رقبه، اینا اجزا و ابعاد یک تکلیف هست. بنابر این استثار دوم که اینها به حیث مجموعی و مرکب امر شده باشد، به او یک سوال پیش میاد و اون این است که حالا اگر یکی از این خصالها مثلا مثل عتق در زمان ما میسور نبود، ممکن نبود، خب آیا در اینجا به طور کلی تکلیف از گردن شخص ساقط می شود؟ چون مرکب منتفی است به انتفاع یکی از اجزایش. پس بنابراین گفته می شود به این مرکب قدرت نداره شخص، چون یکی از اجزایش غیر مقدور است. این طور باید گفت و بگیم دیگه در این صورت کفاره‌ای بر گردن این شخصی که افطار به محرم کرده لازم نیست، و یا اینکه در این صورت باید گفت که این طور نیست که کفاره به طور کامل ساقط بشود. بزرگانی فرمودن که اینجا از مذاق شارع استفاده می شود که در این موارد علی رغم این که مرکب ساقط می شود و غیر مقدور می شود، اما در این موارد اینجور نیست که کل اون خصالها، بلکه کشف می شود که در این ظرف مولا امر دیگری دارد و اون است که خب حالا که مجموع رو نمی توانی انجام بدی و اون امر به مرکب من قابل امتثال نیست، از تو می خواهم که بقیه را انجام بدهی به امر دیگر. این مزاق رو از کجا به دست آوردیم؟ از این که شخصی که افطار کند به حلال، به امر حلالی افطار کند، غذای حلالی رو بخورد مثلا، در این صورت کفاره او ساقط نمیشه ولو بعضی از ابعاضش رو نتواند ادا کند. خب از این کشف میکنیم که در مورد ادنا که افطار به حلال هست، شارع راضی نشده به سقوط کفاره بالمره. پس در مورد اعلا که افطار به امر حرام هست، حتما راضی نخواهد شد. از این که در اون مورد ادنا سقوط کفاره رو راضی نشده و واجب ساخته است، سلیقه او، ذوق او، مزاق او، روش او کشف می شود که در مورد اعلا هم نمی گوید ساقط می شود، ولو به این که امر دیگری غیر از اون امر قبلی که رو مرکب برده بود به ماهو و مرکب، الان امر جدیدی روی روی اون باقی مانده می آورد. اذا حکم المولا به حکمه، بله خوندیمون رو، ولعل من هذا القبیل، و شاید از همین قبیل باشه که ما سلیقه مولا رو از حکم روی ادنا کشف میکنیم نسبت به اعلا، ما قد یستدل بهی، مطلبی است که استدلال میشه گاهی به او بر عدم سقوط کفاره جمع به واسطه عجز و ناتوانی از بعض خصال و عدلهای اون کفاره. البته این در صورتی است که از تظهر من الخطاب ان الواجب مجموع الخصال من حیث المجموع، این استظهار بشه. و الا اگر نه سه تا تکلیف مجزا و کنار هم باشه، این خب وقتی یه تکلیف ساقط شد تکالیف دیگه که جدا بوده مستقل بوده وجهی نداره. مثلا اگه کسی روزه نمیتواند بگیرد، تکلیف نماز که از بین نمیره، جدای از همه. استظهار میشود از بله عدم سقوط کفاره به عجز از بعض خصالش، رغم کون العجز عن الجزئه عجزا عن المرکب، رغم این که رغم بودن عجز از جزء، عجز از مرکب که مقتضای این که عجز از یک جزء یک مرکب عجز از مرکب است در حقیقت، باید تکلیف به طور کلی دیگه ساقط بشه چون غیر مقدور است، اما علی رغم این استدلال میشه بر عدم سقوط کفاره در این مورد. حالا اون مطلبی که گفته میشه که ساقط نمیشه چیز این است که من انا لا نحتمل من مذاق شرع سقوط الکفاره فی المقام. چرا؟ کیفه و لازمه ان یکون الافطار علی الحرام احون از افطار بر الحرام. این کفاره در این صورت نداشته باشه، ولی اگر که افطار بر حلال کرد کفاره ساقط نمیشه، لثبوت الکفاره فستانی که افطار بر حلال باشه. و ان حصل العجز عن البعض، از بعض کفاره عجز داشته باشه اما ساقط نمیشه، همون مقداری رو که توانایی داره باید بده. فیکون اسوء حالا من الاول، فیکون اون افطار بر حرام، فیکون این افطار بر حلال انسانی اسوأ حالا من الاول، که افطار بر حرام بود. و این معلومه که تمام نیست و درست نیست. پس از این که شاره در این مورد ادنا که افطار بر حلال ساز راضی نشده به سقوط کفاره، بلکه ام فرموده که اون مقداری که توانایی داری بده، میفهمیم که در مورد کفاره جمع هم اگر اون مرکب و اون جمع من حیث الجمع من حیث المجموع مقدور نشود، باز امر نسبت به بقیه رو دارد. این یه مورد. مورد دوم، و کذا ما یستدل بهی علی اعتبار العداله حدوثا و بقاءا فی المرجع الدینی. خب در باب تقلید، یکی از شرایط جواز تقلید از یک مجتهد این است که اون مجتهد عادل باشه. حالا سوال این است که این اشتراط عدالت فقط در مرحله حدوث تقلید و آغاز تقلید هست یا در بقا هم باید این عدالت پا بر جا باشه؟ خب ما یک دلیل لفظی خاصی نداریم که این مسئله رو برای ما حل کند. بعض بزرگان استدلال فرمودن به همین کشف مذاق شارع در این موارد، که وقتی ما میبینیم شارع در موارد ادنای از مسئله مرجعیت حدوثن و بقاءن شرط فرموده عدالت را و راضی نشده در اونجا که اگر در اثنا عدالت از بین رفت اون منصب باقی باشه، پس میفهمیم سلیقه و ذوق او این است که در این موارد که اعلا و مهمتر از اون موارد است، سلیقه او این است که باید عدالت ادامه داشته باشه. مثلا در امام جماعت اینجور نیستش که اگر فقط در ابتدای اقتداء عدالت بود، اثنا معاذ الله امام جماعت از عدالت افتاد، مبتلای به ریا شد، مبتلای به گناهی شد، اونجا اقتدا نمیتونه ادامه پیدا بکنه. حالا در وقتی اونجا و امثال اونجاهایی که خیلی نسبت به مرجعیت پایین تره چار رازی نیست، پس مسلم در مورد کشف میشه که مزاقش اینه. و در مورد اینجا ولو اینکه اون قیاس اولویت هم وجود داره، اما گفتیم معل غزه از اون باز ما این سلیقه رو کشف میکنیم و از این راه هم میتونیم مطلب رو به دست بیاریم. و کذا ما یستدل بهی علی اعتبار العداله حدوثن و بقاءن فی المرجع الدینی، که اون ما یستدل چیه؟ این است که ان المستفاد من مذاق شرع عدم رضا شارع المقدس به مرجعیت من هو فاقد لها برای عدالت ولو در مرحله بقا. حیث اشترت العداله فی امام الجماعه، چون شارع مقدس شهد فرموده عدالت رو در امام جماعت حدوثن و بقاءن، فضلن عن المرجعیت الکبرا، تا چه برسد به مرجعیت کبرا که امر بسیار مهمی است، تمام احکام شارع و سایر مناسبی که به او داده در حیطه منصب اوست. و قد یناقش به ان مجرد ورود الحکم المورد الادنا لا یسلو طریقا للحصول علی المذاق، برای این راه سوم یک اشکالی طرح میشه که البته در اثناء سخن گفته شد و اون است که گفته میشود مجرد ورود حکم از طرف شارع در مورد ادنا نمیتواند راهی باشه برای کشف مذاق، مگر اینکه برش گردانیم به همون قیاس اولویت و که اونجا هم کشف مذاق نبود، اون با مقدمات دیگری بود که ما حکم را تعدیه میدادیم. فقط یناقش به ان مجرد ورود الحکم المورد الادنا لا یصلح طریقا للحصول بر مذاق شارع الا ان یرجع الى الاولویه، مگر اینکه بازگشت به اولویت کنه، که این استثنا منقطع البته، نه اینکه اگر بازگشت به اولویت کرد ما مذاق رو کشف میکنیم، نه، برای تعدیه از اون را، اگه به اون برگرده برای تعدیه خلق، و الا با مذاق اینجا کشف نمیشه که از راه مذاق بخوایم بفهمیم. و یمکن ان یجاب به ان ورود الحکم فی المورد الادنا یک شبان امرین ارضیه، ولی ممکن است جواب داده بشود از این مناقشه به این که ورود حکم در مورد پایین تر کشف میکنه از دو امر در کنار هم و در عرض هم. بله، هر جا که این مسئله کشف سلیق و مذاق وجود داره در این موارد، اون اولویت و اون قیاس اولویت هم وجود داره، اما اینا دو تا مطلب مستقلن، اگه کسی غفلت کنه مثلا از اون اولویت، اون وجود داره، از کشف ذوق غفلت کنه اون دیگری وجود داره، و اگر به هر دو هم توجه کرده باشه خب هر دو رو داره. الامر الاول اولویت، اون دو امر ارزی چی هن؟ یک، الامر الاول اولویت الجهل به نسبت الالاعلا، به همون توضیحی که گذشت در فصل سوم راجع به قیاس اولویت، این یکی. الامر الثانی مذاق جائل الحکم فی الادنا و مشربه و سلیقته، مطلب دومی که کشف میشه در این موارد مذاق جائل حکم و واضع و مقنن حکم است در ادنا، مذاق او رو در ادنا کشف میکنیم و همچنین مشرب و سلیقه او رو کشف میکنیم با غض از امر اول که اولویت بود، مع الغزه از اون اینم کشف میشه در کنار او. و من الواضح ان هذین الامرین لیسا به قضیه مانعت جمع کما لا یخفا، واضح است که این دو امر، اون امر اول که اولویت جعل باشه به نسبت به اعلا و این دوم که کشف سلیقه و مذاق و مشرب باشه، اینا دو قضیه مانعت الجمع نیستن که نتونن با هم وجود داشته باشن و یکی از اونها باید وجود، اینجور نیست. خب این بحث راجع به طریق سوم روشن شد. حالا در ذیل این بحث یه مطلبی رو بیان می‌فرمایند که مربوط به تحصیل مذاق شرع نیست، مربوط به نحوه استفاده از مذاق اشاره و ذوق اشاره است برای استنباط. و اون این است که مواردی وجود داره که ما مباشرتاً و بلاواسطه از مذاق شرع استفاده نمی کنیم و به عبارت دیگر استفاده از مذاق شرع و ذوق شرع دو نحوه هست. نحوه اول این است که همونجور که در مثالهای گذشته داشتیم، مباشرتاً مستقیماً کشف مذاق می شد و از کشف مذاق به اون حکم مورد نظر که مجهول بود ابتداءً برای ما می رسیدیم. قسم ثانی و نحوه ثانی این است که مستقیماً از مذاق شر به اون نمی رسیم، بلکه با مذاق شر نقیض حکم مورد نظر یا ضد حکم مورد نظر نفی میشه. وقتی اون نفی شد، قهرن با توجه به اینکه شارع حتمنو میدانیم حکمی دارد در مورد اون مجهول و با مقدمات دیگر که قبلا گفته شد، میفهمیم پس نقیض او وجود داره. اون که نیست، پس حالا که شارع حکم داره، قهرن نقیض او وجود داره یا ضد او وجود داره در موارد که ضدان لا ثالث لهما باشن. کشف میکنیم که پس ضد اون چیزی که نفی شد وجود داره. حالا مثال برای اونم در موقع تطبیق در متن عرض میکنیم. ثم انه قد یستفاد من مذاق شرع حکم به واسطه. نه مستقیما و مباشره، استفاده می شود حکم به واسطه. به ان، این بل ظاهرن تمام نیست، به ان باید بشه، به ان ینفا بهی، به این که نفع گردیده می شود بهی به اون مذاق شر، اولا نقیز حکم به واسطه اون نفع میشه، اون حکم که مورد نظر هست، او زده او یا زدش نفع میشه، فیس با تو نفسو به نتیجه در اثر نفی اون نقیز یا زد، خود اون حکم مورد نظر در مورد فرع ثابت می شود در نتیجه اون نفی، که خب با توجه به اون خصوصیاتی که بهش توجه کردیم و اینکه شارع حتما اینجا حکمی داره، نمیشه نه نقیز رو داشته باشه نه خودش رو، بلا ارتفاع نقیزه این میشه، نه اون زد رو داشته باشه نه این زد را، با این که زدان لا ثالث لهما است و فرضمون اینه که او حکمی داره. پس بنابراین اثبات میشه که حکم شارع در اینجا چیه، اما مستقیما ذوق اون حکم رو اثبات نکرد. اونی که اثبات کرد نفی زد یا نفی نقیز بود، از نفی زد و نفی نقیز ما رسیدیم به وجود این ها. ولعل من هذا القبیل ما قد یقال به صدد اثبات وجوب الفحص و الاختبار به نسبت الى شرط الوجوب من انه یلزم من عدم وجوبه تعطیل و کثیر من الواجبات و شارع المقدس لا یرضا به علی ما یستفاد من مذاقه. یه مسئله ایست که فقها مطرح کردن، صاحب جواهر مقدس سر رو در جواهر مطرح فرموده و از راه مذاق حل فرموده، و اونه نکه در مواردی که شخص شک میکنه که آیا شرط وجوب وجود داره یا نه، مثلا کسی که اموال زکوی در اختیار داره، خب زکات، شرط وجوب زکات یک نصاب خاصه، نمیدونه، شک میکنه که آیا این به حد این نصاب رسیده یا نرسیده، که این شرط وجوب زکات. آیا در اینجا که شک میکنه باید فحص کنه، بررسی کنه یا نه؟ میگه شبهه موضوعی است و ما دنبال بررسی نمیریم. یا اگر شک داره که آیا اموالش و درآمدهاش به حدی است که استطاعت حج برای او پیدا شده باشه، که استطاعت شرط وجوب حجه، آیا در اینجا لازمه بررسی کنه، فحص کنه یا نه، یا نمیداند آیا درآمدهای سال او مازاده بر معونش شده یا نشده تا خمس برش واجب باشه. آیا لازم است که فحص کنه، بررسی کنه و هاکذا و هاکذا موارد دیگر. خب بعضی گفتن بله لازم نیست، از شرط وجوب ما نباید فحص بکنیم. اگر برامون روشن شد که شرط وجود داره، خب تکلیف معلوم میشه وجود داره و باید انجام بدیم، اما لازم نیست دنبال کنیم. اما مثل صاحب جواهر قدس روح فرمان نه، این موارد باید فحص بکنیم. چرا؟ فرموده است که چون عدم فحص و عدم بررسی در این موارد منجر به این میشود که بسیاری از احکام شرع تعطیل بشه. مکلفین خب وقتی محاسبه نمی کنن، دنبال نمی کنن، احکام شرع در این موارد تعطیل خواهد شد و از مذاق شارع این است که راضی به این مطلب نیست، چون جعل این احکام برای مصالح عباده. چطور اون راضی میشه که این احکام با این که در واقع موضوعاتش محققه، شرایطش محققه، اینا زمین مونده بشه و انجام نگردد؟ پس از این که میدانیم مذاق شارع نیست که کثیری از این احکام تعطیل بشود و زمین بماند، میفهمیم که در این موارد حکم او این نیستش که در اندش شک فحص نکن. پس فحص نکردن و بررسی نکردن و جستجو نکردن، این نفی میشه به واسطه مذاق شاره. وقتی عدم وجوب فحص و عدم بررسی نفی شد به مذاق شاره، پس میفهمیم که وجوب الفحص که نقیض عدم وجوب فحص بود حکم شرع هست و این رو شارع قرار داده. در این موارد ولعل من هذا القبیل ما قد یقال، مطلبی است که گفته می شود از جانب بعض فقها مثل صاحب جواهر قدس سره به صدد اثبات وجوب فحص و اختبار و بررسی به نسبه به شرط وجوب، که خیلی ها میگن نسبت به شرایط وجوب ما لازم نیست بررسی کنیم، ولی ایشون فبات نه، که اون مطلب ایشون این است من انه یلزم من عدم وجوبهی تعطیل و کثیر من الواجبات، لازم میاد از عدم وجوب فحص و اختبار تعطیل بسیاری از واجبات. و حال اینکه شارع مقدس لا یرضا بهی، چطور از کجا میدونید لا یرضا بهی؟ الا ما یستفاد من مذاقه، که مذاق شارع و سلیقه شارع این نیست، الا امن نمیکرد و او میخواد عباد به مصالحشون برسن، تکامل پیدا بکنن و حرام فرموده مثلا تعطیل بعضی از امور را، مثل حدود را مثلا الا ما یقال. پس از اینا میفهمیم که مذاقش اینه. پس بنابراین عدم وجوب خلاف مذاق شارع است. پس عدم وجوب نفی میشه. وقتی عدم وجوب فحص نفی شد، اثبات وجوب فحص خواهد شد با همون مقدمات و زمائمی که گفتیم که باید در مقام ملاحظه بشود. و کذا ما یستدل به علی وجوب نقل زکات من بلد المکلف الی غیره مع عدم وجود المستحق فیه. مسئله دیگری که در باب زکات مطرح هست و شاید در خمس هم مطرحه، اون است که اگر در بلد مکلف مستحق زکات پیدا نمیشه و موارد دیگر صرف زکات هم پیدا نمیشه، اما در بیرون بلد مکلف وجود داره، شهرهای دیگه، مناطق دیگه، آیا در اینجا نقل زکات از بلد مکلفی که در او مورد مصرف وجود نداره به موارد و امکنه دیگر لازم است یا نه؟ خب فقهای فرمودن بله لازم است، به ادله استدلال کردن و یکی از اون ادله عبارت است از همین که عدم نقل در اینجا باطل است. چرا؟ برای اینکه این عدم نقل باعث تضییق حق مستحقین میشه. اونایی که بیرونن مستحق زکاتن، این عدم نقل موجب تضییق حق اونا میشه و تضییق حق مستحق معلوم است که شارب او راضی نیست. ما از مذاق شارب اینو درک کردیم که او راضی به تضییق حقوق ناس مستحق نیست. در موارد عدیده در بیت المال غیر بیت المال اینا دیده شده، در احکام شرعیه، در سیره پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم و ائمه خدا علیهم السلام. پس به واسطه مذاق شرع میفهمیم عدم وجوب نقل منتفی است، پس وجوب نقل ثابت خواهد شد. بنابراین اینجا واسطه خورد. و کذا ما یستدل بهی بر وجوب نقل زکات از بلد مکلف به غیر بلد مکلف با عدم وجود مستحق در بلد مکلف. خب استدلال میشه به او مضافاً الی الوجوه الاخرى، استدلال میشه به چی؟ و اون چیزی که بهش استدلال میشه چیست؟ من انه یلزم من عدم وجوب نقل تضییع الحق علی مستحقه المعلوم من مذاق الشارع تحریمه. خب مطلب ثانی هم که راجع به طرق تحصیل مذاق شارع بود و این تنبیهی که در آخر بیان شد تمام شد. المطلب الثالث، مطلب الثالث از ابحاث مذاق الشرع و ذوق الشرع درباره موارد اعمال مذاق الشرع است. در چه مواردی از این وسیله استفاده میشه برای استنباط؟ خب اونی که به حسب بحث اولی این کتاب باید دنبال بشه موارد تعدیه حکم یا تضییق موضوع حکم هست، اما ما موارد دیگری رم داریم که از این ذوق شاره و مذاق شاره هم استفاده میشه و اونجا هم کاربرد داره. میفرماین ما علاوه بر اون تعدیه و تضییق اون موارد دیگر رو هم ذکر میکنیم تتمیمن للفائده، ولو اون که از صلب بحث ما البته خارجه. المطلب الثالث موارد و اعمال مذاق الشرع. قد یعمل مذاق الشرع لتعدیت الحکم او تضییقه. گاهی به کار گرفته میشه مذاق الشرع برای تعدیه حکم از موضوعی به موضوع آخر، مثل بعض مثالهایی که قبلا داشتیم، یا تضییقش. و قد یعمل لغیر ذلک، و گاهی هم به کار گرفته میشه مذاق شعر برای غیر تعدیه و تضییق. و نحن نذکر جمیع موارد اعمالهی تتمیما للفائده، ولو اینکه اون مواردی که برای تعدیه و تضییق نیست از صلب بحث ما خارجه. خب حالا این موارد رو شروع میکنن به بیان. المورد الاول اثبات الحکم فی ما لم یقم علیه دلیلون. اثبات حکم در موردی که دلیلی من الکتاب و سنه و سایر ادله نداریم و از راه مذاق میخوایم کشف کنیم حکم اون مورد را، که شارع در اون مورد چه جعلی داره، چه حکمی رو قرار داده است. می‌فرمان ان مزاق الشارع اکثر ما یستخدم عادتا، مزاق الشارع بیشترین مواردی که استخدام میشه به حسب عادت در استنباطات فقهی در چه موردی است؟ فی اثبات الحکم لغیر مورد دلیل به احد نحوه، برای اثبات حکم در غیر مورد دلیل به یکی از دو نحوه. الاول تعدیت الحکم من مورد دلیل الى غیره، مثل همون مواردی که در اولویت بود، مثلا دیدیم در تعفیف نسبت به والدین شعار حرمت جلب فرموده. از تعفیف تعدیه میکنیم به ضرب و شتم و جرح به واسطه اینکه کشف مذاق کردیم، وقتی در این ادنا حرمت جلب کرده راضی نیست، میفهمیم مذاقش پس این است که بالاتر از اون ممنوعه و جایز نیست و حرامه، که اینجا یک حکمی داریم در اصل به واسطه یه ذم مذاق اشاره با مقدمات و ذمائمی که داره، میفهمیم حکم برای جای دیگه هم هست که همین مثال تعفیف و مثالای دیگری که همون در بحث طریق سالس گفته شد. یا از این که همینطور که قبلا گفته شد دیدیم شارع در جزء مبانه از میت، اون جزء خیلی که سینه به بالا نباشه، موارد گفتیم بند انگشتی، ناخونی، چیزی در اونجا ببینیم احترام به غسل و کفن و دفن رو لازم ندونسته، از عدم احترام به واسطه این امور میفهمیم که نماز را هم لازم نمیداند، کشف مذاق میکنیم و میفهمیم که نماز هم لازم نیست، نماز میت بخونیم بر اون یک بند انگشت یا یک ناخن مثلا. این مورد اول که همونی بود که مورد بحث هستش. الاول تعدیت الحکم مورد دلیل لا غیره کما تقدم من استئناس مذاق شر، استئناس میکنیم و حد میزنیم مذاق شر را به عدم اهتمامی به صلات، به اینکه اهتمام نداره شاره به نماز بر اون جزء مبانه از میت، الا من لم یوجب احترام او بر اون جزء مبانی که واجب نساخته از شعار احترام اون جزء را به دفن و کفن و غسل. از ثانی مورد دوم استنباط و حکم لم یکن علیه دلیلون، مورد دوم که از مذاق استفاده میشه استنباط حکمیست که هیچ دلیلی بر اون نیست و حتی در اصلی هم وجود نداره که ما بخوایم از اونجا تعدیه بکنیم، من دون ان یکون از ذالکه علا اساس تعدی از اصل بفر، کما فی النحو الاول که اون این چنین بود که بر اساس تعدی از فر از اصل بفر بود. و یمکن ان یعد من ذالک الحکم به اجزاء العمل الواقع سابقا علا طبق اجتهاد او تقلید معتبر فی زمنه. یکی از مواردی که بر اساس تعدیه نیست و از راه مذاق فقهایی حکمش رو به دست آوردن، این مسئله است که اگر مجتهدی فتوایی داشت و مدتها طبق این فتوا عمل کرد، 20 سال 30 سال عمل کرد، بعد تبدل فتوا براش پیدا شد، آیا اون اعمال قبل من العبادات و غیر العبادات کافیه، مجزیه، یا باید اگر عباداتی که قابل قضا کنه یا اون معاملات رو آثار بطلان برش بار کنه و امثال زاله، و همچنین کسانی که از او تقلید کردن در اون زمان آیا اون اعمال، اعمال گذشته که بر اساس اون فتوای سابقش بوده الان برای اونها چه جور خواهد بود و الان وظیفه‌شون چیه، یا اینکه در مواردی که عدول میکنه مقلدی از مجتهدی به مجتهد آخر، مثلا اون مجتهد قبل از دنیا میره یا معاذ الله شرایطش رو از دست میده، بعد از مجتهد جدید تقلید کنه و این مجتهد جدید فتواش بطلان اون اعماله و خلاف اون چیزیست که اون مجتهد قبل میفرموده، آیا در این موارد مجزیست یا نه؟ خب فرمودن مجزیست چون اون فتوا، اون تقلید در زمان خودش معتبر بوده. به چه دلیل میگیم مجزیست؟ از مذاق اشاره که ما فهمیدیم مذاق اشاره نسبت به بندگانش و متشرعین بر اساس سمحه سهله هست، بر اساس آسانگیری است، نه بر اساس دشواری. یرید و به کمال یسر و لا یرید و به کمال عسر. و اگر واقعا این چنین باشه که بعد از 50 سال 40 سال تمام اون نمازها باید اعاده بشه، نماز تمام اون روزه ها باید قضا بشه، در خیلی از موارد این با شریعت سمحه سهله سازگار نیست، با این مذاق سازگار نیست. پس از این میفهمیم که اینجا اونها درسته و مجزیست و اعاده نداره. و یمکن ان یعد من ذلک الحکم به اجزاء العمل، به اجزاء و کفایت عمل، از به اجزاء العمل الواقع سابقا، علا طبق اجتهادن، علا طبق اجتهادن او تقلیدن، که البته اون اجتهاد تقلید معتبر بوده در زمان خودش، نه اینکه معتبر نبوده همینجوری مثلا از کسی تقلید کرده بدون شرایط یا استنباطش درست دقت درش اعمال نکرده بوده و استفراغ وضع نکرده بوده، نه درست بوده اون موقع. حکم می شود به اجزای عمل واقع سابقا رغم تبدل الفتوا یا رغم عدول به تقلید کسی که یحکمو به بطلانه، حکم می کنه به بطلانه اون عمل واقع شده سابقا. خب حکم میشه به اجزا به چه دلیل؟ مستندن فیه، در اون اجزا، العلم بهی، به اون اجزا من مذاق شارع المقدس. به چه سبب علم پیدا میکنیم؟ به مذاقش، به اون مذاقی که مقتضاش اینه که اینجا اجزا است، به جعل شرع، به این که قرار داده از شارع مقدس شرع را و دین را یک امر سهل و آسان و پروسعت و زیغ و اثر قرار نداده. یرید و بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر. و الشریعت و سمحت و سهله که در بعضی از نصوص وارد شده. و باز و من هاز القبیل ما قد یقال من عدم جواز اقرار منی الرجل فی رحم بنتهی او اختهی بالوسائل طبیه استنادن الى مذاق شرع. خب یک مسئله دیگری که باز در او از مذاق شرع خواستن استفاده بکنن و از قبیل تعدیه حکم من الاصل الى الفرع نیست، و اون این مسئله است که آیا جایز است که نطفه مردی که حالا فرض کنید برای حلال هم این نطفه تحصیل شده، او رو قرار بدن در رحم محارمش، در رحم مثلا دخترش یا خواهرش، بدون اینکه آمیزشی انجام بشه و معاذ الله، نه با یه وسائل طبی اون نطفه او رو، منی او رو گرفتن و با همون وسائل طبی در اونجا قرار بدن که او بچه دار بشه مثلا. این جایزه یا جایز نیست؟ خب ما در این باب نست و مطلبی از شارع در ادله نداریم، ولی فرمودن ادعای از فقها جایز نیست و مستندشون مذاق شرعه که انسان از مذاق شارع میفهمه که اینجور چیزها رو با سلیقه شارع و ذوق شارع نمیخوانند که اجازه بدهد. پس از این میفهمیم که این کار جایز نیست و حرامه. و من هذا القبیل ما قد یقال من عدم جواز اقرار المنی، قرار دادن منی رجل فی رحم بنتهی، دخترش او اختهی، خواهرش، به واسطه وسایل طبیه که هیچ آموزشی هم در کار نیست. ما قد یقال من عدم جواز این کار استنادن الی مذاق شرع که توضیح داده شد. این مورد اول. پس مورد اول جایز که هم مورد اول مشتمل بر دو مورد بود، یک اونجایی که خب داخل بحثه که تعدیه بود، و مورد دوم بود که تعدیه نبود. این مورد اول که خودش دوتا فرد داشت. المورد ثانی تنقیح و موضوع الحکم. مورد دوم که برای تعدیه نیست و برای تزییق هم نیست، بلکه برای تبیین موضوع حکمه. گاهی موضوع حکم بدون یک ابهامی درش هست، تردیدی درش وجود داره، حدود و ثغورش روشن نیست، و با توجه به مذاق شارع تبیین میشه که موضوع این حکم چیه. مثلا در مورد جمع بین اختین که در کتاب النکاح گفته می شود حرام است، جمع بین اختین، یک نفر نمی تواند دو خواهر رو همسر خودش قرار بده در عرض هم و کنار هم و در زمان واحد. خب این مسلم. اما آیا این اختینی که جمع بین هما جایز نیست، یک ابهامی درش وجود داره که آیا حتی اختینی که معاذ الله هر دوشون از راه غیر مشروع به وجود آمده باشن، مثلا هر دو زنازاده باشن، یا معاذ الله یکیشون این چنین باشه یکیشون نه، حسب قانون و صحیح بوده و دیگری معاذ الله زنازاده بوده، آیا این اختین این دو مورد رو هم میگیره یا نه؟ یه ابهامی وجود داره. بعضی بزرگان مثل محقق حکیم قدس سر رو در مستمسک از راه مذاق شرع تبیین کردن، فرمودن که ولو اینکه در موارد زنا شارع نفی نسب فرموده و به حسب ادله فرموده در واقع بین اینها نسبی وجود نداره، الولد و للفراش، اما ما از مذاق شارع کشف میکنیم که در باب نکاح نسب واقعی ملاک نیست، بلکه نسب عرفی ملاکه. و در اینجا در باب نکاح بر اساس تعبد محزن شارع معشی نفرموده، بلکه اینا احکام انسانی هستن و بر اساس اون اتکازات انسانی و عقلایی احکام باب نکاح که استقباه و شناعت و اینهایی که در ذهن عرف هست اینا ملاک کنده بوده. پس بنابراین وقتی که اینطور شد در این مورد هم که هر دو معاذ الله زنازاده باشند یا یکیشون باشه نسب عرفی وجود داره، یعنی اینا کار هم دیگه میدونن چون پدر و مادرشون یکیه، ولو معاذ الله به غیر مشروع با هم ارتباط پیدا کردن، ولی اینا رو خواهر میدونن، دو تا خواهر هم دیگه میدونن. پس بنابراین ادله که جمع بین اختین رو فرموده جایز نیست شامل اینا هم میشود. این هم یک مثال. البته اینا دیگه مثالایی که اینجا زده می شود در فقه باید مورد بررسی و کنکاش برای فضلا قرار بگیره. اینجا به عنوان نمونه هایی است که میخوایم بگیم فقها ای از راه مذاق استفاده کردن. حالا کسی ممکنه یه مناقشه داشته و چه داشته باشه، اونا در جای خودش باید بررسی بشوند. المورد الثانی تنقیح و موضوع الحکم من موارد اعمال مذاق شرع، تنقیح و موضوع الحکم الوارد فی الدلیل، تنقیح و مبین کردن و مشخص نمودن موضوع حکمی است که وارد در دلیل شده. یه ابهامی داره، ما به واسطه مذاق او رو تبیین میکنیم، منقح میکنیم، روشن میکنیم، مبین میکنیم. کما قد یقال در مقام استدلال بر حرمت جمع بین اختین فیما اذا کانتا، در جایی که اون اختین یا یکی از اونها از زنا باشه معاذ الله. البته حرفی که گفته میشود در این مسئله بنابر این که منفی در موارد زنا نسب واقعی است، یعنی اون ادله ای که گفته است که الولد و للفراش و در موارد زنا و اینها گفته نسب نیست، نسب واقعی رو خواست نفی بکنه، نه حتی نسب عرفی، نسب واقعی رو داره نفی میکنه. خب بنابراین گفته میشود که چی؟ به ان المستفاد من مذاق الشر ان حرمت النکاح تابعه للنسب العرفی. مستفاده از مذاق شرع این است که حرمت نکاح تابع نسب عرفی است که شنیع میدونن، یعنی دو تا خواهرن، اینا برادر و خواهرن مثلا، یا دو تا خواهرن یا دو تا برادرن، اینا رو با اون جایی که قانونی هم باشه از همه نظر فرقی نمیگذارن در نسب. و ان مستفاده از شعاره این است که حرمت نکاح تابع نسب عرفی است و این که تحریم نکاح از احکام انسانی است بر اساس اون دریافت‌های انسانی و سلایق انسانی و مذاق انسانی است، لا من الاحکام شرعیت عبدن که دور از اون چه باشه که در ذهن‌ها هست و دارای یک مسئله واقعی باشه که ربطی به درک و فهم و ذوق و ارتکاز انسان ها نداره. المورد الثالث تعیین و احد الوظائف المحتمله. مورد سومی که از مذاق اشاره و ذوق اشاره باز استفاده میشه و اونجا هم کار برد داره این است که در یه مواردی یه حکمی مردده، در اون قبلی موضوع مردد بود، گاهی نه موضوع مشخصه حکم مردده. مثلا در بعض روایات هم تو که قبلا هم روایاتش خوندیم احتکار حکمش کراهت قرار داده شده، در جایی که اون طعامی که مورد احتکار واقع شده در دسترس مردم نیست و اگر احتکار بشود مردم بلا طعام میمونند. روایت راجع به این احتکار دلالت میکنه بر کراهت، لفظ کراهت به کار برده شده، موضوع مشخص احتکار، حکم کراهته. این کراهت مردده که آیا کراهت تحریمی است یا کراهت تنزیهی و اصطلاحی است که جواز ترک داره منتها با مرجوعیت فعل، کدامه؟ در اینجا بعضی از فقها مثل حضرت امام قدس سرم از راه مذاق شرع فرمودن که کشف میکنیم که این تحریم، این کراهت کراهت تحریمیه، چون روشنه که مذاق شارع این نیست که در این موارد مردم بلا طعام بمونن، در مضیقه قرار بگیرن و بفرماد که این کار جایزه ولی مرجوعه، بهتر این که انجام ندید ولی اگه انجام دادید عقوبتی ندارید، مشکلی نیست. قد یوجد فی المسئله به حسب نص یا غیر نص از سایر ادله شرعیه که به او استناد میشه در فقه محتملات و و یمکن تعیین و اهدا هم و یمکن تعیین و اهده ها یکی از اون محتملات به لحاظ مذاق شرع و ذلک کما فی الخبر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حکم الاحتکار قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس، اگه طعام فراوان است و به همه مردم میرسه فلا بأس، و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام، مکروه است که طعام احتکار بشه، و یترک الناس لیس لهم طعام، و رها بشن مردم در حالی که برای اونا طعامی نیست، مکروهه. حیث و یحتمل بدن ان یکون المقصود بالکراهه و تحریم و یحتمل التنزیه، پس دوتا احتماله که این وظیفه بالاخره تحریمیه یا تنزیهیه، ولیکن الاحتمال الثانی که تنزیه باشه منفیون به چی؟ به انه من البعید جدا من مذاق شرع ان یکون الاحتکار الموجب لترک الناس لیس لهم طعام جائزا مرجوها. این احتمال دوم که تنزیهی باشه منفی است، به این که بعید است جدا از مذاق شارع و سلیقه شارع که یسر مردم رو میخواد، مهربانی هایی که داره، احکامی که جای مختلف فرموده، بعید است جدن از مذاق اون که احتکاری که موجب میشود برای این که مردم رها بشن در حالی که طعامی برای اونها نیست، این احتکار جایز مرجوح باشه، امر جایزی باشه که مرجوح انجام دادنش، که خب مکروه های اصطلاحی همینه دیگه، جایزه ولی مرجوحه. این بعیده، چون بعیده به نحوی که یعنی انسان بعیده است که انسان اطمینان پیدا میکنه دیگه، ولی بعد که اطمینان پیدا میکنه که مذاق شهر این نیست، پس بنابراین این نه، این کراهت کراهت تنزیهی نیست و کراهت تحریمی خواهد بود. خب بعضی مثال های دیگه هم هست که انشاءالله برای جلسه بعد میگذاریم. صلی الله تعالی علی محمد و آله الطاهرین.